بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات می فرستیم. بله، راجع به خطبه حمام بود. امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا به اینجا رسیدن، فرمودند که فقسم بینهم معایشهم. بعد از اینکه حضرت حق جلت عظمت و عالم وجود را آفرید و انسان را آفرید، بعدش هم آمد و ارزاقشون را تقسیم کرد بینشون. قسم بینهم معایشهم. معایش از جمع از عیش، و هر نشبت که بفرمایید که مثلا فرض فرمایید اون چه که معکولات باشد، خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، مسکن ها، اینا همش جزء معایش است. خدا اینها را تقسیم کرده است بین بنده هاش، و قسم بینهم معایشهم، همه اینها را تقسیم کرده است بین بنده هاش. خب حالا چون حضرت حق جلت عظمتو و هم مدیر است، هم مدبر، هم خالق، هم ملاذ و ملجع، این جهت هم با حضرت حق است که بنده ها را، خب اینها مجوف هستند. حضرت حق صمد است. صمد یعنی توتر، یعنی بدل ما یتحلل نداره. اما انسان و حیوانات اینا مجوفن، تو خالی هن، احتیاج به بدل ما یتحلل دارند. این قاعدش دیگه، یه رزقی میخواد بخورند، یه چیزی میخواد، یه شکم پرش دیگه، حالا هر چی باشه میخواد. اینا حضرت حق تقسیم کرده. پس راجع به معکولات اینا تقسیم شده است، لباس ها تقسیم شده است، مرکب ها تقسیم شده است، محل سکونت ها تقسیم شده است. طبق این فرمایش امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا، و آیات متعددی در قرآن به همین مضمون هست. سوره زخرف آیه 31 می فرماید که، آیه شریفه اینه: اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا فرفعنا بعضهم فوق بعض درجات. حضرت حق در سوره زخرف آیه 31 می فرماید آیا اینا میخوان که تقسیم کنند رحمت الهی را؟ چون که موقعی که نبی اکرم در تفاسیر مفصل نوشته است، خیلی مفصل است، من ملخصش را عرض میکنم. در میشود که بفرمید قریش در مکه که بودند و نبی اکرم اظهار بفرمید نبوت کردند، که مأمور شدند اظهار نبوت بکنند، اینها دو طایفه از بزرگان مکه گفتند این درست نیست، پیغمبر بودن تو درست نیست، باید یکی از بزرگان طائف یا یکی از بزرگان مکه که صاحب مکنت و حشمت و بزرگی و پوله اون پیغمبر باشد، نه توی آسمان جل که عرض میشد هیچی وضعیت خوب نیست و عرض میشود که نمیدونم که مضاربه کار میکردی برای حضرت خدیجه، برو دنبال کار و زندگی. یکی از اونها باید که، یا اونی که در طائف است که اول ثروتمند اون منطقه است، یا مثل ابو سفیان و غیرش که در مکه هستند و اول ثروتمندن، اینها باید پیغمبر باشند، نه مثل تو آقا. حضرت حق میفرماید ایقسمون رحمت الله، آیا اینا میخوان نبوت را تقسیم کنند و بگن ما میخواییم نبوت را واگذار کنیم تا اینکه به این اشخاص باشد و اینا رو معرفی میکنن؟ نه بابا، نبوت و ولایت رو حضرت احدیت معرف میشود که معین میکند و صلاحیت نبی و ولی را او تشخیص میدهد و او معین میکند چه شخصی باید نبی یا وصی نبی باشد. انتصابی است نبوت و ولایت، نه انتخابی باشد. این رو بعد فرمودن، بعد می فرماید که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. حضرت حق می فرماید ما قسمت کردیم در بین مردم معیشتشون را در حیات دنیا، ولیکن همه را مساوی ندادیم ها. و رفعنا بعضهم فوق بعض، بعضی را کمتر نصیبشون کردیم، بعضی را بیشتر نصیبشون کردیم. این کمتر و بیشتری هم به خواسته من و شما نیست، طبق حکمت و مصلحت اونه. او هرچه مصلحت میداند، او هرچه صلاح میداند باید عمل بکند، چون خیر و شر من را او میداند. در روایت بسیار مفصلی از حضرت حق میفرماید بعضی اشخاص بله ثروت بهشون داده شده است که اگر فقیر بودند اینها از دین خارج میشدند، بعضی ها فقیر هستند که اگر ثروتمند میشدند از دین خارج میشدند. ولذا در قرآن هم میفرماد ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا. منظور این فقر و غنا قسمتی رزق، عزت و ذلت رزق، مقام و پست رزق، جزء معیشت، جزء ارمی شود که نمیدونم که میفرمون که مصارف روزمره ماست. آقا خداوند جنت از نعمتو تقسیم کرده آقا، میشه چی کارش کنی آقا؟ حالا یه مطلب، و اون مدیرست آقا، مدبرست، جزئیات و کلیات و زیر نظر دارد، خیلی دقیق است آقا، خدا میدانه. این خدایی که ما داریم به قدر دقیق است، به قدر سر سوزن یک موی تخلف نمی شود از مصالح و حکم و مصالحی که می دانم. اون چه خیر و صلاح من است بر من مقدر می کند، 100%. آقا منظور حتی حیوانات هم همینطور. آقا حتی در دم نوشته بود که در تفسیر همین چیز نوشته بود آیه شریفه که وقت راجع به حیوانات دریایی که قسمنا بینهم معیشتهم، نه آدم را، حیوانات پرنده را قسمنا بینهم معیشتهم، حیوانات چرنده را قسمنا بینهم معیشتهم، حیوانات دریایی را قسمنا بینهم معیشتهم. چون قسمنا بینهم یعنی بین مخلوقات، زمیره هم به مخلوقات برمیگرده، تمام این مخلوقات را خداوند تقسیم کرده، هر کسی را رزقش را بهش عنایت کرده، نحوه زندگیش را براش تعیین کرده، سرنوشتش را بهش نشون داده که این سبکی باید تو عمل بکنی. این ساقا وقت دارد که بعضی از حیوانات، بعضی از نهنگا هستن که خیلی بزرگ هستن، این حیوانات دریایی رو خب میگیرن میخورن دیگه، ماهی یا غیر ماهی اینا صید میکنن میخورن، خب اونا دیگه هر میشه با استخون و گوشت و پوست میخورن و دندوناشون هم بزرگ، شاید دیده باشید تو تلویزیون، اون وقت این استخونا و این گوشت زیر دندوناش میره، خب نمیتونه دینه رو بیارید بیرون، میاد رو زمین آقا میخوابه، دهنشو باز میکنه. همینطور یه حیوانات پرنده هستن کوچیک آقا، میان تو دهن این، عشق و علاقه زیادی دارن که بیان اینجا با منقارای کوچیکشون هر یه استخونا و این گوشت رو از وسط دندونای این میکشن بیرون و میخورن آقا، لذت میبرن زیاد. اون وقت این حیوان کوچولو یه سیخی رو سرش گذاشته شده است که اگر این بخواد که دهنش رو هم بگذارد این سیخ تو کلتون مغزش فرو میره آقا، لذا این دهنش رو تو باز نگه میدارد. چقدر حکیم است آقا این حضرت احدیت آقا. حیوانات را من و شما که اشرف موجودات هستیم در عالم وجود آقا، ولذا خودش خدا افتخار میکند من و شما را آفریده است. فخلقنا الانسان افی عبل فی احسن فتبارک الله احسن الخالقین، که حضرت حق ناز شست میخواهد از این که آمده است من رو شما رو آفریده است با این وضعی که هست. خب در جمیع مخلوقات هم که حساب بکنی یگان مخلوقی که میتواند ترقی و تعالی داشته باشد انسان است دیگه، ولی این همه مخلوقاتی که لا تعد و لا تحصا هست، حیوانات که از نفس تنها خلق شدن، ملائکه که از عقل تنها خلق شدن، اینا هیچ قابل ترقی و تعالی نیستن. یگان موجودی که قابل ترقی و تعالی هست انسان است آقای حیوان دوپا آقا. این میتواند خودش رو به اوج سعادت و تکامل برساند، میتواندم خودش رو پستر از حیوانات قرار بدهد. ولذا در آیه شریفه می فرماید که اولائک کل انعام بل هم ازل و سبیلا، بلکه بدتر از چارپاها هستند. چارپاها وقتی از این دنیا رفتن یه مسئولیتی ندارن، منی که به وظائف شرعی و اجتماعی عمل نمی کنم، احکام الهی رو زیر پا می گذارم، وقتی که مردم تازه اول گرفتاری و بدبختی هم هست آقا، اینم هست. و از اون طرف هم علاوه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا که اون طرفی رفتن اون رقم، اینا که این طرفی آمدن. منظور خداوند حکیم است آقا، مهربان است. حیف این خداست که انسان دستوراتش رو نشنوه، درست عمل نکند. الحاصل حالا اون فرصت دیگری میخوام. بعد عرض میشود که حضرت فرمودند فقفصن و بینهم معایش هم آقا، وقت معایش هم فرمودند، این جمع به صورت جمع آوردن که عرض کردن، عرض می شود که بعد مثلا حالا ملاحظه بفرمایید انسان را که خداوند حکیمه ها، مثلا انسان سه مرحله را طی کرده است، انسان دارای سه مرحله شده است، طی کرده است. اون موقعی که روح در بدن انسان دمیده شد تو شکم مادر، چهار ماهه که می شد انسان، اون صورتش عرض می شود که خلقتش تکمیل می شد دیگه، به اندازه یه گنجشکی عرض می شود که، لکن خب انسان است دیگه، روح هم درش دمیده میشه. اون پنج ماه دیگری که در شکم مادر است نشو و نما می کند، غذا می خواد، غذاش از کجا تأمین میشه؟ کی غذاشو تأمین میکنه؟ از راه ناف پیچیده، از راه دیگری تأمین میشود آقا، غذای خدا تأمین میکنن غذاش را، مخلوقش است دیگه تأمین میکنه. وقتی هم که قبل از اینکه به دنیا بیاد غذاشو مهیا میکند آقا، چه خدای مهربان آقا کریمی، در شکر مادر هست یه نه غذای دیگری بهش میده که هیچ احتیاج به فشار معده نداشته باشه. وقتی هم قبل از اینم که به دنیا بیاد یه غذای مفصل بسیار عالی براش تهیه میکند آقا، طبق مزاجش، طبق گوارش و برز فرماید که معدش و اینها تهیه میکند براش را آقا. وقتی هم یه مقدار موند، یه 5-6 ماه، یک سال موند، یه مقداری قدرت گرفت و معده عرض شود که فرض فرمایید که قدرتی پیدا کرد، غذاهای دیگر رو بهش میخورد آقا. این خدا همیشه هست آقا، این اندازه به من به شما علاقه مندست آقا و ما را دوستمون داره و تازه ما را خلقمون کردست برای چی؟ برای مراتب عالیه، نه اینکه اینجا بخوریم و بخوابیم و استراحتی بکنیم و عیش و نوشی. اگر برای این جهت بود که با سایر حیوانات هیچ فرقی نداشتیم، من هم با سایر حیوانات مثل هم بودم، با علاقه مثل هم بودیم آقا، چه مزیتی من بر او دارم؟ پس من را برای هدف دیگری آفریده است. ولی لذا سوال شد از حضرت داوود، سوال کرد که یا رب لما خلقت هذا الخلق، این مردم برای چی آفریدی؟ میخوای چی کارشون کنی آخه؟ گل همشون ریختی ولی چی آفریدی؟ خطاب شد که یا داوود، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من آمدم انسان آفریدم، یه گنج پنهانی بودم، خواستم خودم را معرفی بکنم، آمدم خیمه در آب و گل آدم زدم، آمدم من را بشناسندم. هدف از خلقت رسیدن به کماله، هدف از خلقت آپارتمان ساختن، ویلا ساختن، نمیدونم فلان مبالغ رو ذخیره کردن در بانک ها اینجا نیست که، فلان خانه و فلان فرش و فلان ذخیره رو درست کردن هدف از خلقت که اینا نیست. هدف از خلقت ترقی و تعالی است، از اولیاء الهی شدنه، مخزن اسرار حق شدنه. هدف از خلقت اینه، مراتب معرفت رو طی بکنی. هدف از خلقت این است که موحد بشه به جمیع معنی کلمه، یعنی توحید افعالی داشته باشی، یعنی توحید عبادی داشته باشی، همه افعال رو از خدا بدانی، همه عباداتت رو برای خدا بکنی. برای این آفریده شدیم من و شما، نه این که بیری بخورم و بخوابم و بشینم و عیش و نوش و نیش و نمیدونم چی و عرضش از سندرم دور خودم جمع بکنم. برای این که آفریده نشدم من، که هدف که این نی. معلومم از فرقش با حیوانات همینه، حیوانات فرقشون هدفشون چیه؟ همینطور بخورند و بخوابند و استراحت و عیش و نوشی بکنن، غیر از اینه. البته یه ذکری هم برای خودشون دارن و حیوانات ها، در عین حالی که هدفی ندارند جز همین مرحله حیاتی دنیوی عالم ماده، غیر از این هدفی ندارند. در عین حال تمام این حیوانات یه ذکرم دارن، هر کدامشون یه ذکری دارن برای خودشون آقا، غافل از ذکر میشن. حتی در روایتی دارد که بعض از حیوانات که از ذکر خود خدا غافل میشن اون رو صید میشوند. همه اینها عمل میکنند. آیه شریف هم همین هم میگه، ام من شیئن الا یسبح بحمده و یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح میگن آقا. فقط در بین همه اینها اشرف مخلوقات که انسان باشند، عرض میشود که بگم چه بگم آقا، عرض میشود که غافلتر از همه موجودات، غافلتر از همه موجودات. آن وقت انسان خلیفت الله هست آقا. مثل بعضی از مثل موجودات هست که مظهر یکی از اسامی خداست، مثلا بفرمایید که فلک الافلاک مظهر، بفرمایید که فلک الافلاک مظهر یا دائم حقه، بفرمایید که ملائکه مظهر یا قدوس حقه، خورشید مظهر یا نور یا قدوس حقه، یا نور عرض می شود که، آب مظهر یا حی حقه، زمین مظهر یا امین حقه، اینا مظهرن، لیکن انسان مظهر خیلی از صفات حقه، مظهر و مظهر خیلی صفات حقه، خلیفت الله هست دیگه. میخوای چیکارش کنی؟ خلیفت الله، شما خلیفت الله هستی در روی زمین، صریح آیه قرآن برادر من، قدر خودت رو ببین. حالا ناصری قدر خودش رو نمیدونه، غافل است، بذارش کنار. خودت آقا حواست رو جمع بکن، ببین که برای چی آفریده شدی، برای چی اینجا آمدی، هدف از خلقت تو چیه. مبادا که خدای نخواست غافل باشیم و معصیت و مخالفت حق رو بکنیم، مبادا که برخلاف موازین الهی قدمی برداریم. به خدا قسم تمام این مطالب ثبت می شود، هم فیلم برداری می شود، تمام کارهای ناصری همش خوب و بدش مستحب و مکروه و مباح و حرامش، همش و همش. هم فیل برمیدارن از کارهای من آقا، از صحبتهای من هم فیل برمیدارن، هم نوار پر میکنن، هم شاهد میگیرند و عرض پرونده پر میکنن، هم خدا شاهده. تمام اینها یکی یکی باید حسابش رسیده بشه. عالم برزخ میگه شوخیه، دربنده. برای هر روزش یه دربندی برات گذاشتن. اون روزی که خوب و سالم بودی در این بندر سالم هستی، اون روزی که وضعت خراب بودست اونجا وضعت هم خرابه، اثر عملت اونجا هست، میبینی دیگه. این عزیز من، یه مقدار انسان به خود بیاد، حواسش رو جمع کنه. منظور همش شیفته دنیا نباشد. دنیا خواهر می شود که بفرمایید که خداوند قسمت کرده است و عنایتم می کند. حالا این مسئله می موند. گفتیم خب و نحن قسمنا بینهم معیشتهم. جای سوال میاد که آقا وقت نگذارید، عرض می شود که جای سوال میاد و اون این که اگر قسم تو امیر المؤمنین فرموده است اونجا و قسمنا بین معایش هم، در قرآن می فرماید که و قسمنا و نحن قسمنا بین هم معایشت هم، و آیات دیگری هم هست و ما من دابتن الا علالله رزقها، که رزق همه با منه. پس اگر اینطوره ساقا ما از فردا صافی دیگه آقا میریم میخوابیم تو خونه، خداوند خودش عنایت میکنه. ناصری تو که داری اینطور صحبت میکنی معناش اینه فرد صبحی میریم تو خونه میخوابیم، آقا خدا خودش گفت ما قسمت کردیم سهمیمون رو بفرست تو خونمون. آقا بسیار عالی هم هست. این درسته؟ نه این درست نیست. چرا؟ به واسطه این که اولم دو جواب من میدم. یه جوابش اینه، خداوند که میفرماید نحن قسمنا بینهم معایشهم، یعنی زمین سازی میکنم برام عرض میشود برای استفاده معیشت شما. زمینش من درست میکنم، خودت برو دنبالش. زمین سازی میکنم. این که قسمنا بینهم یعنی من زمین سازی میکنم برای رزق شما که بری دنبالش و از اونجا استفاده ببری. معنی قسمنا اینه. بعضی از مفسرین اینطور معنا کردن و مثالم زدن. فرض فرمایید اون کارمند دولته، کارمند دولت عرض می شود که حالا توی اون اداره که هست فرمانده اون کارخونه آقا، این تضمین کرده از حقوق شما را، حرفی درش نیست. حالا چه 1000 تومن چه 1,000,000 تومن هرچی که هست تضمین کرده از حقوق شما را بپردازستیه. اگر نری برش سر کار و نری این لیستت را، لیست حضوریت را پر بکنی، آخر ماه که میشه چک حقوقت میاد در خونه؟ ها میاد؟ نه نمیاد بابا. چه مناسب؟ باید بله اون فرمانده و اون مسئول کارخانه تضمین کرده از حقوق شما را، اما مشروطن بر این که تو کارخانه حاضر بشی و لیستت را در ایام ساعات کارت پر بکنی. اما اگر نیمدی نه حقوقم جایی نی. حضرت حقم همینطور است، تقسیم کرده است رزق ما را، تضمینم کرده است رزق ما را، لکن تسبیب اسباب کرده است، اسباب و معاخذ و معرض می شود که بفرمایید که مقتضیاتش رو بر من جور کرده است، خودم باید برم کار بکنم دنبالش، او هم کار رو بر من مهیا کرده، من برم دنبالش، اون وقت هر نشاط که رزقم تأمین میشه آقا. این معناشه، این معناشه. و در این زمینه روایات زیادی هست در کتاب مسائل و هر نشاط کتابهای روایی که هست در همه شون، مخصوصا کتاب تجارت که چقدر سفارش شده است بر این که زحمت بکشید، کاسبی بکنید، تجارت بکنید و عرض می شود که هم سود خودتون ببرید، هم سودتون به مردم برسد. حتی روایتی دارد، روایتش خیلی سابق دیدم، ملخصش تو ذهنمه. در بصره موقعی که امیرالمؤمنین تشریف آوردن بصره، معروفم هستن، اما من شاید مثلا 30 سال قبل از این روایتش دیدم، الان یادم آمد، ملخصش تو ذهنم مونده که این یکی از اصحاب آمد پهلوش حضرت فرمودن که از اصحاب حضرت بود، فرمودن که برادری داشتی، برادرت کجاست؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین این یه گوشه نشسته است مشغول عبادت و طاعت حق و اینها. فرمود که زن و بچه‌ش رو کی اداره میکند؟ حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله خب زن و بچه‌ش رو من، خرج خودشم من میدم. حضرت فرمودن غریبه به این مزم، به خدا قسم تو به مراتبی افضل از اون هستی، نباید انسان کله بر کسی باشه، باید مشغول اطاعت باشه. مشغول اطاعت خود کس عبادت. الکاسب و حبیب الله آقا در روایت معتبر دارد که میفرماید عبادت 10 جزء است، 9 جزءش در کسب حلاله. باید انسان حرکت داشته باشه، باید فعالیت داشته باشه. همینطور یه گوشه بخواد بخورد و بخوابد اصلا عضو فلزی میشه دیگه. اجتماع همه بخواد این کارا بکنن، نظم اجتماع به هم میخوره. نه بابا، الکاسب و حبیب الله باید فعالیت کرد. خداوند عرض شد که عقل و دانش و هوش و فهم به شما داده است که اقتضارم اینجا ایجاد کرده است، برو توش، ما قسمت تو کردیم، به تو به عنایت میکنیم دیگه. منظور این معناش ممکن است این یک معناش باشه، لیکن در اینجا حواس انسان جمع باشد، حلال و حرام نکند ها. اینجا خیلی مفصل روایاتی برای یک نحوه تجارت و نحوه کاسبی بیان کرده. شبانه روز داده 3 قسمت بکن، یه قسمتش را خواب، یه قسمتش را عرض میشه استراحت با زن و بچه با اینا، یه قسمتش هم کار را تقسیم کرده. این کارم حلال باشد ها. رزق تمام مخلوقات را انسان را مخصوصا از حلال تقدیر کرده. رزق من را خدا از حلال تقسیم، قسمت من کرده است 1,000,000 تومان از اول عمرم تا آخرام گیرم بیاد آقا، 1,000,000 تومان اینم از حلال. اگر اکتفا کردم به این 1,000,000 حلال، حلال به میرسه. اگر دنبال حرام رفتم، حلاله را قلم میزنه، از این حرامه هم انتقام از آن میکشه. انسان حواسش جمع باشه. همیشه که خداوند تقسیم به بله قسمت کسی رزق حرام نکرده ابدا. خودم دنبال حرام میرم، انتقامشم خودم باید پس بدم. حواسش جمع باشه، مبادا خدا نخواسته در کسب و اینها انسان خیلی شیفته و فریفته کسب بشه که واجباتش از بین بره. در روایت دارد یک شخصی آمد محضر حضرت صادق، ظاهرن حضرت صادق، چون خیلی وقت رسیدم روایتش توسی مجملش تو ذهنمه، آمد درس کرد که ابن رسول الله در مدینه بودن ها. من عده از همشهری ها و رفقا هستن، اینا میخوان تجارت بکنند و مال و تجاری از مدینه حرکت بدن بر بعضی از ممالک و ما بریم اونجا و یه سود حسابی رو برگردیم. حضرت فرمودم صلاحت نیست، نه ضرر میکنی، شما صلاح نیست بریم. عرض کردم رسول، رفقامو خوبن ها، متدین، وضعشون مرتب و منظم، سرمایم دارم، برم اونجا خب سرمایه رو به کار میندازم، هم سودی به دیگران میرسانم و هم خودم یه استفاده میبرم. حضرت فرمودن ضرر میکنی، صلاح نیست. رفتش رفقا دورش گرفتن و گفتن بابا بیا بریم بابا. حال حضرت چیزی فرمودن، حالا درسته اما ما اگه ضرر کردی جبران میکنن، تا بیا بریم با ما باشی، خیلی خوبه. خوب خیلی خوب رفتندشون. 5-6 ماه سفر دریا هم بود، 5-6 ماه طول کشید و موقع که برگشتن یک سود کلانی بردن، استفاده بسیار بالایی بردن. خب آمد مدینه و یک روز آمد محضر حضرت صادق، عرض کردم رسول الله شما فرمودید نرید ضرر میکنید، اما ما رفتیم و یه سود کلانی بردیم ها، چقدر مثلا استفاده بردیم؟ حضرت فرمودن من گفتم ضرر میکنی، به خدا قسم ضرر کردی. عرض کرد نه ابن رسول الله، اینا موجودی هست، موجودی هستی که استفاده کردم. فرمودن فلان روز که از کشتی پیاده شدید مثلا حدود قبل از اذان صبح و سوار شدید و رفتید، موقعی که رفتید به جایی رسیدید که نماز صبحتون میخواست قضا شد و آب نبود، تیممم نکردید و نماز صبحتون قضا شد. اون چه که در قضا شدن نماز صبح از دستتون رفت، صد مقابل بیشتر از آنیست که استفاده کردی. نماز صبحت قضا شد در فلان روز، پنجشنبه، جمعه، فلان روزه نماز صبحت قضا شد در اثر این تجارتی که میخواستی بکنی، و اون چه به واسطه قضا شدن نماز صبح از دستت رفت، صد مقابل بیشتر از این استفاده است که کردی. منی که گفتم ضرر میکنه، نظرم اونجا بود. همین است برادر من، انسان مواظب باشه حواسش رو جمع بکنه که مبادا خدای نخواسته حالا که این همه سفارش در تا تجارت شده است که الکاسب و حبیب الله و عبادت ده جز است، نه جز است، کسب حلال است، پس من بچسبم و شب و روزم رو بذارم اونجا. نه بابا، اون چه نصیب است همون میدهن، تو برو دنبال کار. خداوند عرض میشود که میگفت که از تو حرکت، از من برکت، تو برو دنبال کار. در مغازه رو باز بخون، یه نفر بود در نجف بود، من شنیدم عرض میشود که این یک چیزی داشت، عرض میشود که پارچه مختصری داشت، یه متر و دو متر، چهار تا کلید و قفل و پیچ و موره و اینها روش بود و اینجا زندگی میکرد. آقا اینجا همینطور میامد اینجا پر میکرد کنار دیوار صحن، بیرون صحن، توی هر میشود که چیز بیرون صحن، هر میشود که اونجا پهن میکرد و خرید و فروش میکردن. حالا یک کسی یه پیچ میخواست، دفعه یک مثلا نمیدونم موره میخواست، یه چیزی که هست دیگه، چاقوش کسی، اینا که دیدید بعضی ساقات کنار خیابون هست اینا. این میگفت که آخه من متحیرم، خدا چطور رزق بنده ها رو میرسونه، چه رقم رزق بنده رو میرسه. میگه من رزاقم، رزاقم، رزاقم. این مدتی همین حرف رو میزد، انتشار میداد. یه نفر آمد بهش گفت که امو، گفت بله، گفت که این بساطه دو چند میفروشی؟ گفت که این بساطه هم مثلا دو دینار، بیشتر ارزش نداره، من پنج دینار کمتر نمیدم. گفت با این پنج دینار، پنج دینار رو بیشتر داره. این امرو خواب یه نیم دینارشو خورد و فردا نیم دینارشو خورد و ده روز که شد این تمام شد، نه سرمایه‌ای هست اینها، و خیلی ناراحت شد. عجب، پس چطور شد؟ رفیقه آمد گفت حالا چطور، خدا رزاق هست؟ نه، گفت به خدا قسم خدا رزاق است، حالا فهمیدم خدا رزاق است. یه عمریست با پنج سرمایه سه دینار دارم زندگی میکنم، همه روزه هم دارم زندگیمو اداره میکنم، خدا میرسونه. آقا دلهوره نداشته باش، فکر بچه آدم نکن، اونی که به فریاد تو رسیده است به فریاد بچه آدم میرسه. من روایتشو ندیدم، پدر عیالم از علما بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آشق عبدالکریم ایشون نقل میکرد، روایتشو دیده بود، گفت حضرت حق فرموده است به عزت و جلال خودم قسم، اگر تمام انسانها سوزن فروش بشن رزق همه رو میرسن، همه ی انسان ها سوزن فروش بشن، همه شون رزق همه رو میرسن. خداست دیگه، قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، میرسونه. دلهوره نداشته باش از من، نه برای خودت دلهوره داشته باش، نه برای بچه ها، اونا هم خدا دارن، همطور که تو خدا داشتی. پدرت چی داشت؟ چیزی از پدرت به تو رسید؟ حالا چه وضعی داری؟ الحمدلله آبرودم به جاست دیگه. بچه هم همینطور فکر خودت باش، ارتباطت با خدا قطع نکن، خدا بداره. خوب خدای داره. به جان امام زمان قسم، خوب خدای داره. مهربان، کریم، سخی، جواد. به چشمش بارو در خونه خدا، بخت بی بخت، گرفتاری بر در خونش. خدای امیدم ها، گدای امیدش آقا، بگو خدای تو مهره گدای تو پیشون من زدی، گدام کارش گداییه، امیدم در خونه داغا. خودش فرمود انتم الفقراء الی الله دیگه، امیدم خدایا. برو در خونه خدا، هر چی میخوای ازش بگیر عزیز من، با کریمان کارها دشوار نیست ها. بس من تو خسته میکردم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج و امام زمان نزدیک بگردیم، موانع ظهورشون رو برطرف بفرمایید. خدایا شر اشرار رو به خودشون برگردن، خدای قلوب ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا و ولایت بیش از پیش منور بگردان. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، آنچه به اولیا و مقربین اوتاد و نجبا و نقبا در این موقع افطار عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. پرونده های گذشته ما را بایگانی بفرما. و صلی الله علیه.